گفت زمانی که ما درس میخوندیم ما فرانسوی میخوندیم، چرا برگشت؟
به خاطری که مسئله بعد جنگ جهانی دیگه، یعنی انگلیسی دیگه خیلی وسعت پیدا کرد، البته پیشینه هم داشت، یعنی مثلا فرض کنین تو هندوستان و پاکستان که زبان رسمیش و زبان فرهنگیش فارسی بود، اول اونا زبان یه زبان میانجی آوردن به نام زبان اردو، بعد اردو رو تبدیل کردن به انگلیسی. یعنی اونا میدونن که هر جایی که زبان باشه بالاخره قدرت هست، تسلط هست و مترجما یا نویسندگانی به اون زبان می نویسن و اونا قوی تر می شن. من فقط فکر می کنم که این طرح جالبی هست، یعنی از دیدگاه زبانشناسی یه تحول فرهنگی رو در بر داره، در جلو داره. حالا مدارسی که امکان ندارن یا مناطقی که امکان ندارن، استانهایی که ندارن، خب میتونن انجام ندن، طبیعی هست. ولی این که ما زبان رو به اینجوری به زبان نگاه میکنیم که مردم با زبان چجوری فکر میکنن، به چه چیزی فکر میکنن. الان آمریکایی‌ها دنبال این هستن که چینی ها چجوری فکر میکنن. یه ملتی که مثلا 1.5 میلیارد جمعیت داره، تمام اقتصاد دنیا رو داره در دست میگیره، اینا احتمال در سیستم تفکر زبانیشون یک نکاتی هست که اینجوری پیشرفت کردن. و بعد همون دوره‌ای که شما میگین که فرانسه زبان را بیشتر بود، مسلط بود، ما بسیاری از مترجمای درجه یک و از زبان فرانسه داریم، مثل ابوالحسن نجفی، اینا تاثیرگذار فرانسه هستن. بنابراین هرچی گسترش زبان‌ها بیشتر باشه، آموزش زبان‌ها، حتی زبان‌های سیریلیک مثل زبان روسی، زبان‌های پیوندی مثل زبان‌های چینی، چون اینا از تمام ساختمان تصریفی و اشتقاقی با زبان‌های دیگه متفاوت هستن، مثل زبان چینی و ژاپنی، هرچی فرهنگی مثلا فرض کن ایران بتونه با زبان‌های مختلف از شاخه‌های مختلف ارتباط پیدا کنه، مطمئناً اون وسعت فکری یا اون کاگنیشن اسپانیش، یعنی وسعت شناختیش بیشتر میشه، با ملت‌های دیگه بیشتر ارتباط پیدا می‌کنه و تحولش در طول طی زمان بیشتر خواهد شد. حالا درسته آموزش این امکاناتو نداره که الان مثلا معلم آلمانی یا معلم چینی یا ژاپنی، ولی یه دیدگاه جدید هست، یعنی یک دیدگاهی هست که ما خودمون مند، چون زبان انگلیسی در بین زبان‌های دنیا اینسترومنتاله، یعنی یه زبان ابزاریه، فقط به عنوان ابزار ارتباط و انتقال تجربیات و کتاباش استفاده میکنن، ولی خیلی زبانهای دیگه هست که اینجور نقشی نداره و حتی قوی تر هست. مثلا فرض کن زبان چینی ممکنه خیلی به لحاظ فکری از انگلیسی قوی تر باشه. بنابراین این امکانی که حداقل به لحاظ سازمانی، خب این امکان به وجود بیاد، از طرف دیگه به لحاظ فرهنگی امکان به وجود بیاد که خانواده‌ها بدونن که میتونن انتخاب کنن در کنار انگلیسی، بر حسب امکاناتی که در جامعه هست میتونن انتخاب کنن و زبانهای دیگه رو یاد بگیرن، اتفاقا یه فرصت جالبی هست، یه فرصت فرهنگی هست برای ما. و شما در آینده خواهید دید که مثلا بسیاری از مترجمایی که در بیان از زبانهای ممکنه اسپانیولی در بیان، از زبانهای آلبانی در بیان. مگر الان ما مشکلی که الان داریم تو ادبیات فارسی یا داستانهای فارسی رو میخوایم به یه زبان دیگه ترجمه کنیم، زبانهایی که در دنیا نمیدونیم، مترجم نداریم، مگر اینکه متأسف باشیم یه ایران شناس مثلا فرض کنه از زبان چینی بیاد با زبان فارسی آشنا بشه که بعد ادبیات ما رو بتونه انتقال بده، وگرنه خود ما مثلا تو بعضی زبان‌ها مترجمان زبردست نداریم. این یکی از فواید آیندهش این قاعده بود که مترجمانی از زبان‌های مختلف با تسلط بر زبان‌های مختلف تربیت خواهد کرد.
آماری داریم که ببینیم مثلا کتاب‌های علمی دانشگاهی و یا کل مردم چند درصد به انگلیسی صحبت میکنن، یا زبان دوم چند درصد مردم جهان انگلیسی است، چند درصد مثلا آلمانی هست، چند درصد فرانسوی است؟ داریم اینطور آماری هایی؟
بله بله، یه آماری هست که مثلا فرض کنیم میگن زبان عربی مثلا الان گویشورانش از فارسی جلوترن، یا اولین زبان مثلا انگلیسی است. خب بالاخره چینی و زبانهای آلمانی اینا تو ردای اول هستن در دنیا که استفاده
چرا میشن. آموزش پروری زبان عربی رو به عنوان زبان خارجی قلمداد نکرده؟
چون زبان دومه زبان عربی، یعنی مثلا زبان دوم ما 40-50% واژه‌های مشترک با زبان عربی داریم. بالاخره غیر از کتاب‌های عربی که می‌خونیم، قرآن می‌خونیم، کتاب‌های دینی به عربی هست، و مهم‌تر این که 5 میلیون نسخه خطی داریم از قرن 4 تا قرن 9 که حداقل 80-90% اینا به زبان عربی هست. به نام عربی.
حالا شما فرمودید زبان دومی که من راجع به این قضیه خورده شک دارم، ولی یادم میاد 7-8 سال قبل یه بررسی شده بود، پایین ترین نمره دانش آموزان تهرانی درس عربی بود.
زبان دوم به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سابقه تاریخی هست.
درسته.
زبان دومی باشه، ما الان باهاش صحبت میکنیم و ارتباط برقرار میکنیم. شاید مثلا به لحاظ یک تضادهای فرهنگی یا مثلا فرض کنین تغییراتی که الان در دنیای حاضر هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر فقیری عزیز. آقای افراسیابی یه سوال من میپرسم، بله یا خیر جواب بدید. از آموزش زبان انگلیسی در مدرسه‌تون راضی هستید؟ یعنی اصلا بچه‌ها واقعا انگلیسی یاد میگیرن؟
بله
یاد میگیرن.
بله.
خب چرا پس ما بچه‌هایی که دیپلم میگیرن خیلی مسلط نیستن به انگلیسی، نمیتونن صحبت کنن؟
خب ببینید دوست عزیز ما اشاره کردن با این ساعت محدودی که ما در آموزش و پرورش اختصاص دادیم به زبان، این که توقع داشته باشیم دانش آموز ما بعد از این دوران بیاد زبان رو بلد باشه، یاد بگیره، مکالمه و صحبت بکنه، امر دقیقی نیست.
خب من وقتی سال پرسیدم یعنی دیگه در مجموع.
بله، به نسبه وقتی من 2 ساعت در اختیار دانش آموزم برای زبان اختصاص میدم، در همون حدی که پیشرفت میکنه صحبت میکنه به نظر من خوبه.
ولی
گرچه انتقاد هم دارم من.
درسته، بفرمایید.
بله، گرچه انتقاد هم دارم. عرض کردن دوست عزیز ما، اشاره کردن و تغییراتی هم پیدا کرده. الان ما تأکید ما در آموزش زبان انگلیسی در گذشته بر گرامر بوده،
مکالمه بله.
مکالمه ازش غفلت شده، این دلیل بر این شده. ضمنی که عرض کردم خب ساعات آموزش ما خیلی کم هست، توقع نیست یک زبان انگلیسی دشواره بخواد در چند ساعت در مدرسه، ساعات مدارس میگیم 2 ساعته، عملا 2 ساعت نیست، این بخواد که مثلا
خب
کامل
چرا صحبت. شاید نزدیک به 30-40 سال آموزش زبان انگلیسی گرامر محور بوده، چرا اینها این مبنا رو انتخاب کردن؟ چرا نیومدن مبنای طبیعی رو مثل مثلا روش یادگیری زبان نوزاد از مادرش که همین با بحث گفتگو هست، با کلمات ساده است، چرا از این روش استفاده نکردن؟
اینطور واقعا تغییر الگوهای غلط اون چه که به عادت در آمده دشواره.
نه خب چرا اصلا عادت در اومده استن؟ ببین مثلا سوال من این استش که آیا یک مادر به فرزندش گرامر، به نوزادش گرامر میگه که مثلا زبان یاد بگیره؟
دقیقا.
خب چرا این اصلا شروع شد که بعد عادت بشه؟
عرض کردم این بسترهای لازم براش.
البته من فکر میکنم آیه دکتر فقیری نسبت به این قضیه نظر داشته باشن.
زبانشناسا میگن که به خاطر این که چرا این رویکرد انتقالی در زبان تو ایران، برای این که رویکرد آموزشی در ایران انتقالیه. ما مثل این که همه بچه‌ها رو می‌خوایم آماده بکنیم که بعد از 10 سال برن یک کنکور امتحان بدن و تموم کار تموم بشه. رویکرد آموزشی انتقالیه، در حالی که در آموزش زبان ایمرژن پروگرام هست، یعنی روش غرق سازی از سجستپیدیا هست، روش هایی که همون آموزش زبان طبیعی هست، یعنی از اون گرامر ترنسلیشن و اودیو لینگوال که روش های رفتار گرایی و روش های گرامر ترنسلیشن روش ارتش بود، یعنی برای 150 سال پیش استفاده می شده. چرا ما به اون روش های گرامر ترنسلیشن و اودیو لینگوال تمایل داریم و وجود داره؟ یکی متن کتاب ها هست که اخیرا خب متن کتاب ها بیشتر مکالمه شده، ولی یکی دیگه اون الگوی مسلط آموزشی چون انتقالی هست، در اومدن از اون الگو. ببینید متن کتابای درسی، این که فقط زبان نیست، وقتی که متن کتابای درسی مختلف خوب درش روش تعاملی، روش حل مسئله اکتشافی در متنش گنجانده نشده باشه، یا مؤلف اونقدر مسلط نباشه که متن اینجوری پیراسته و ویراسته بنویسه، و بعد مسئله دیگه چینش صندلی ها در کلاس. شما می‌بینید صندلی ها همه ردیفی است، ما روش نر اسبی و دایره ای اصلا تو آموزشمون نداریم، تو حوزه ها هست ولی تو آموزش همه این چینش کلاس ها، تعداد زیاد دانش آموزان، نگاه فرهنگی، اون دیدگاه مسلط آموزش که انتقالی است همه موجب شده که بالاخره آموزش اینجوری اتفاق بیفته.
آیا دکتر فقیری جان. این خاطره ای رو که من تعریف میکنم واقعا برای خودم مستقیم پیش اومد. حدود شاید 20 سال قبل توی یکی از سمینارهای بین المللی من شرکت کرده بودم. خانم ماری شیمل از آلمان بله. که اون موقع میگفتن 23 تا سمت جهانی داشت، این سخنران این همایش بود که من اونجا خودم بودم، یعنی خانم ماری شیمل رو دیدم، حتی باهاش هم صحبت کردم. ایشون نکته رو اشاره کردن خیلی جالب بود برای من و من واقعا اونجا افسوس خوردم. معتقد بود که میگفت 15 سال قبل حدود، نه یعنی میشه 35 سال قبل، اون زمان که مطرح میکردم حدود سال قبل، میگفت سازمان ملل تصمیم گرفت که زبان بین المللی واقعی، یک زبانی که واقعا میتونه بین المللی باشه رو مطالعه کنه و بررسی کنه که از انحصار انگلیسی خارج کنه. میگفت مسئولیت این کار به عهده من شد و من اومدم مطالعه کردم زبانهای اصلی جهان رو و زبان‌های زنده و رایج جهان رو بررسی کردم. خب از انگلیسی شروع کردم، آلمانی و فرانسوی و همه اینها، میگو به زبان فارسی رسیدم و من دیدم که زبان فارسی قابل ترین زبان برای بین الملل شدن. و خودش گفتش که من به خاطر همین اولین کار گفتم برای خودم که میتونم زبان فارسی رو یاد بگیرم. تمام سخنرانیشو، البته تمام که نه، یه قسمتشو به انگلیسی میگفت، ولی شعرهای ناصر خسرو رو کلن میگفت و تفسیر میکرد به فارسی و خیلی جالب.
ببین یه نکته تو زبانشناسی میگن all the languages and dialects are the same، همه گویش های زبان ها به لحاظ ارزش زبانشناختی یکی هن. خب ولی اینکه یه زبانی پیشرفت میکنه به لحاظی که مردمش فکر میکنن، مثلا فرض کنید تو دوره سلجوقیان زبان خود ترکیه، امپراتوری ترکیه، امپراتوری عثمانی فارسی بوده، زبان هند فارسی بوده، مکاتباتش فارسی بوده. خب به خاطری که زبان قوی بوده، به خاطر اینکه مردم اون زبان زیاد می نوشتن و فکر می کردن و می خوندن.
این سوال من بود اصلا، شما جواب دادید. چرا با این قابلیتی که ما داریم و بدون تعصب اونا اگه بخوام بررسی کنن سیاسی برخورد نکنن، زبان فارسی میتونه بین الملل باشه، چرا شده و به قول شما محدودتر شده؟
به خاطر اینکه همین، ما اگر فرض کنیم تو مدارس ما 10 نوع زبان باشه، حتما در 10 سال آینده یا 20 سال آینده ما فرض کنیم 200 تا مترجم داریم از زبان‌های چینی. ما الان چند تا مترجم زبان چینی به فارسی یا فارسی به چینی داریم یا آلمانی؟
خب اما در کل جهان شروع شده. بله. یعنی توجه ویژه به زبان چینی.
اگه این بشه، اون دیگه در آینده میتونیم فرض کنیم مثلا بگیم ما 500 تا مترجم درجه یک داریم در زبان‌های مختلف هند اروپایی، زبان‌های سیرلیک، زبان‌های
خیلی متشکرم. آقای دکتر فقیری، یه اشاره‌ای رو در صحبت‌های قبلی آقای فقیری داشتن در ارتباط با اینکه زبان ابزار تفکر هستش، یعنی واقعا از زمانی که بشر زبان رو انتخاب کرد فرایند تفکر خیلی تسهیل شد. هر انسانی با زبان تفکر میکنه. من میخوام ببینم که واقعا این بحث اینکه یک ملتی مثل ملت ایران، خب به هر حال به عنوان افراد اهل تفکر و مستعد هستن، چقدر این به هر حال مربوط به زبان فارسی هستش؟ آیا اگر چنانچه ما یه تغییراتی هم در بحث زبان آموزی بدونیم، آیا توی تفکرات ما ممکنه که تأثیر مثبت یا منفی داشته باشه؟
قطعا کمک کننده است. در بحث این که زبان یک ابزار تفکره، الان در سطح بین الملل در واقع زبان الان داره در واقع فعالیت میکنه. یعنی ما در تمام مسائل، من داشتم که به سمت در واقع ساختمان صدا و سیما که میامدم، یک مصاحبه ای رو از سخنگوی کمیسیون قضایی در مورد زبان داشتم در واقع مطالعه میکردم، میگفت که حتی زبان انگلیسی زمانی که در واقع جاسوس‌های امنیتی ما هم دارن زبان انگلیسی رو فرا میگیرن، ما هم باید زبان انگلیسی رو فرا بگیریم که رو دست اونا نخوریم و اونا رو بتونیم فریب بدیم. یعنی ببینید زبان،
من نمیدونم اینو کی گفته، ولی به نظر شما یک دلیل محکمی هست برای این قضیه؟
بله قطعاً. چون که هم به حال دیدگاه مثبت هم دیدگاه منفی که نگاه کنی نسبت به زبان، کلن اگر زبان نبود و اگر کلن بشر نمیتونست در واقع صحبت، نه صحبت در واقع کلامی، منظور سطح زبان بین المللیه، هیچ کاری انجام نمیشد، یعنی اتفاقی نمیافتاد.
نمیدونم من چرا این عاملی که الان شما اشاره کردید رو من نمیدونم چی گفته. یک عامل محکم برای یادگیری زبان نیست. زبان خیلی میتونه کمک‌های دیگه داشته باشه، چون جاسوسای
یکی از عوامله. این یکی از، من میخوام این دیدگاهو بگم که حتی چیز مسئله زبان اینقدر مهمه که میتونه از لحاظ دفاعی هم ازش
کمک کنه. این سیاسی کردن زبانه. سیاسی کردن زبانه. زبان اصلا درسته میتونه یک بود سیاسی هم داشته باشه، ولی خیلی فراتر هستش. ببینید شما توی به هر حال صحبت‌های و احادیث ائمه و پیامبر اعظم که نگاه میکنید، ببینید مثلا وقتی که معتقده شما حتی برای یادگیری علم به چین اون زمان مثلا برید و یاد بگیرید، خب اون چین ببین اولا زبانش که زبان عربی نبوده، که زبانش متفاوت بوده، دوما دینش متفاوت بوده، مذهبش متفاوت بوده، سوما سختی کار خود داشته. وقتی که معتقده برای یادگیری علم حتی از اون ابزار استفاده کنید، یعنی بیشتر جنبه‌های علمی هست، ارتباطی هست. حالا جنبه جاسوسی رو من اصلا
من یه جنبه رو خدمت شما عرض کردم، چون که مصاحبه بود امروز صبح در مورد همین طرف رفع انحصار بود بین آقای نوروزی که سخنگوی کمیسیون قضایی و آقای میرزاده دبیر کمیسیون آموزش،
یعنی این و مخالف. بین این افراد مطرح شده،
بله، موافق و مخالف این قضیه بودن، داشتن صحبت میکردن که چرا ما از زبان رسمی باید استفاده کنیم، یا چرا باید زبان برحال انگلیسی استفاده بشه، یا چرا زبان رسمی ما. رهبر معظم انقلاب هم فرمایش کردن در سالهای گذشته که ما نباید انحصار به زبان انگلیسی، چون امکان داره زدگی در آموزش هم به وجود بیاد، یعنی یه دل زدگی نسبت به دانش آموز و در واقع اون زبانی که داره تحصیل میکنه به وجود میاد. من اجازه میخوام که بیشتر به بحث حقوقی این قضیه پرداخته بشه، چون زمانی که اصلا فرمایشات حضار محترم هم تماما صحیح باشه، زمانی که بحث حقوقیش مشکل داره. مثلا دوست عزیز در مورد این فرمایش کردن که اگر در شهرستانها و مناطق محروم این امکان فراهم نشده، مشکل نداره اجرا نکنن و در شهر تهران اجرا کنن. خب نمیشه، این در واقع مخالف اصل قانون اساسیه. چرا؟ چون امکان داره یک دانش آموز بخواد تحصیل کنه در مناطق محروم، نمیتونه. چرا باید این امکانات در تهران فراهم بشه ولی در شهرستان ها نباشه؟ اگر طرح باشه باید همگانی در یک کشور اتفاق بیفته، اگر نمیخواد اتفاق بیفته نباید برای هیچ کسی اتفاق بیفته. باز هم داریم با انجام این طرح دوباره مناطق محرومتر رو از لحاظ علمی پایینتر و مناطق مرتفع و کلن مناطق برتر تهران رو بالاتر.
خب از یه بعد دیگه نگاه کنیم آقای امرایی.
بله.
وضعیت معلمان زبان آیا براشون دغدغه ایجاد میشه با این طرح؟
قطعاً.
اینا باید چی میشه؟ خب وقتی که دبیر زبان انگلیسی میتونه بره فرانسه درس بده؟
نمیتونه.
خب پس باید چیکار کنه؟
خب این امکانات چون فراهم نشده، یک راه وجود داره، این طرح تصویب نشه. یک راه بود.
نه توی تر اصلا اومده که وضعیتشون چی میشه؟
گفتن باید چند، حالا دقیقاً درصدش رو نمیدونم، گفتن باید این درصد مثلا زبان ها مثلا دبیر فرانسه‌ای یا انگلیسی یا آلمانی بیارن، انگلیسی خب داریم، بیارن تحصیل کنن، فارغ التحصیل اون رشته باشن و بیان.
نه اونی که الان دبیر هست شاغل رسمی هم از تو آموزش پرورش، اونا دبیر زبان چی فعالیت کنن؟ رشته انگلیسی.
خب چون میگن یک تعداد دانش آموز از این رشته خارج میشن از انگلیسی و میرن سمت زبان های دیگه، یک تعداد ما دبیر در واقع یک نیروهای مازادی داریم، این نیروهای مازاد با اولویت آموزش پرورش باید اینا رو رئیس و یا معاون در واقع آموزشی مدارس.
این آقا این چه طرحی آخه؟ بابا آموزش پرورش اگر داره میچرخه به خاطر ستاد و وزارتخونه نیست، به خاطر همین مدیر و معلم ها هستن. همین... دیگه اینو خراب نکنی. نه من نمیخوام بگم که خدای نگر توانمند نیستن، ببینید یه مقدار تخصصی تر باید به مدیر و معاون نگاه کنن.
خب بند 9 اصل 3 قانون اساسی، چون من خودم رشته تحصیلیم هم حقوق هست، اینو میدونم، مخالفه و رفع تبریز ناروا دقیقاً.
البته من یه چیزی بگم، من معتقدم دبیران زبان ما انسانهای متخصص خوبی هستن و هیچ موقع مثلا نمیتونه من بگم یک مدیر بیاد مثلا غیر تخصصی بیاد زبان درس بده. از اون طرفم شاید هم یه استثنا داشته باشیم، افرادی توی رشته زبان بتونن مدیرای خوبی هم باشن، ولی اینی که ما بیایم 20 درصدشون رو مثلا بیاریم بگیم که اینها مدیر باشن و معاونت، به نظر من آموزش پرورشی از این وضعیتی که حال خوبی نداره حالش رو دیگه به سمت رو به فوت میبریم، رو به موت میبریم. خیلی متشکرم آقای امرایی. جناب آقای خسرو آبادی، شما آقای دکتر فقیری بفرمایید
ادامه این صحبت. ببینین مثلا فرض کنه اگه بخوایم آلمانی یا چینی یا زبان دیگه درس بدیم، افرادی که میان تو ایران دانشگاه قزوین فارسی یاد میگیرن، من خودم اونجا در تدریس کردم، خب اینا زمانی که وارد میشن یک اصلا جالبه که خط فارسی از راست دیگه اینا بلد نیستن، اصلا خیلی طول میکشه، دو ماه طول میکشه خط فارسی یاد بگیرن، ولی همین دانشجوی چینی یا مثلا اروپایی توی 6 ماه میتونه انشا بنویسه، راحت صحبت میکنه. این مشکل حل شدنیه. چجوری؟ مثلا معلمای زبانی که تمایل دارن زبان دوم، اتفاقا آدم وقتی زبان سوم یاد میگیره، من الان عربی دارم یاد میگیرم، خب زبان سوم که یاد میگیری، دوتا زبان بلدی، سریعتر یاد میگیری، به خصوص اگر از زبانهای خانواده اروپایی باشن. یعنی امکان تربیت این که معلمای زبان ما در سال اول 10% بتونن زبان دیگه یاد بگیرن زیاد هست. اینو این طرحو ما باید سعی کنیم اتفاقا تصویب بشه، چون اگه تصویب بشه در آینده پیشرفت‌های بسیاری می‌کنیم.
حتی هر که هست، ببینید آقای دکتر بدیعی اشاره کردن که این اصلا جز مصوبات شورای عالی آموزش
نه به طور این که در مجلس دوباره تصویب بشه و به صورت
اصلا نیاز بود تصویب بشه،
نداره، نیاز نداره،
نیاز نداره،
اجرا میشه، نیاز
بود مثلا اینکه اجرا شدنش، اجرا شدنش یکم جدیت بیشتری پیدا کنه.
خب نه، ببینید اینجا چرا داره تصویب میشه، چون میخواد بخش زبان رو به غیر دولتی و آزاد واگذار کنه و هزینه پرداخت کنن رو این قضیه. در جناب دکتر بدیعی در شورا این مسئله قبلا مطرح
شد. خب پس اینم یکی از طرها بوده که آموزشگاه‌های آزاد کلا زبان رو تدریس کنن، یعنی مربوط به آموزش پرورش نباشه.
احسنتم.
خب ما در دقایق پایانی برنامه هم هستیم، کمتر از 5 دقیقه دیگه ما میخواییم برنامه رو به هر حال به پایان برسونیم و با شنوندگان عزیزمون هم خداحافظی کنیم. من خواهشی که دارم آقای خسرو آبادی کم صحبت کردن. آقای خسرو آبادی من سوال نمیپرسم، شما در حد 2 دقیقه، بقیه دوستانم کمتر از 1 دقیقه متشکرمشون هستیم.
من فکر میکنم
که جنبندی اگر بشه چمش. یه خواهشی که دارم خشم. چون ما مطالبمون خیلی به حاشیه رفت، جنبندی خوبی نداشتیم.
در خصوص اون گستردگی که چرا زبان انگلیسی اینقدر گسترده شده و رغبت و انگیزه زیاد شده، من فکر میکنم یه عامل اصلی برمیگرده به اسنادات و مدارکی که اینا موفق بودن و تونستن ترجمه کنن و به عنوان رفرنس و منبع در اختیار عموم قرار بدن. خود همین یه عاملی میشه که افراد وقتی میخوان مراجعه بکنن راحت تر دسترسی داشته باشن نسبت به این قضیه. اما در خصوص مواردی که حالا همکاران دیگه مطرح کردن، درست میگن که اگر بخواد این طرح تصویب بشه، ما توی آموزش پرورش کمبود نیروی انسانی زیاد داریم. شاید یکی از برنامه‌هاشون این باشه که به علت کمبود نیروی انسانی زبان انگلیسی به عنوان طرح واگذار بشه به مؤسسات، که این مؤسسات هم بهتر بتونن آماده سازی رو داشته باشن در خصوص مسائل آموزشی و یادگیری، و هم بهتر بدونن جمع‌بندی بکنن به اون چیزی که میخوام برسن. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم. خب آیه دکتر بدی 1 دقیقه.
ببینید بحث زبان انگلیسی، این چیزی که تو این طرح اومده، خب من گفتم آموزش پرورش میتوانست زبانهای دیگر رو هم مورد استفاده قرار بده، ولی چیزی که تو این طرح هست، من فکر کنم چون اون زیر ساختای اجرایش به صورت واقعی دیده نشده و فقط در حد یه سری کلیات بیان شده، حتی اگر تصویب هم بشه قابلیت اجرایی درستی نخواهد داشت، چون زیر ساختای درستش در کشور تعبیه نشده. بار مالی آموزش پرورش هم با این طرح کم نمیشه، حداقل توی یک مدت شاید 20-25 سال، چون توی این طرح یکی از بندش اینه ساعت کار معلمان موضوع این ماده در آموزشگاه‌های آزاد به عنوان ساعت موظف آموزشیشون محسوب میشه و آموزش پرورش موظف حقوقشون رو بده.
توی این طرح اومده
بله، دقیقاً یکی از بندای این طرح، یعنی بار مالی آموزش پرورش کم
لازمو نداشه. ببینم یه سوال، آقای بدی، کسی که این طرح رو نوشته آموزش پرورشی بوده؟
من دقت نکردم زیاد، باید بعید میدونم توی افرادش کسی باشه که حداقل آشنا بوده با قوانین آموزش.
چون خیلی سوال مطرح هستش. خیلی ممنونم آقای دکتر فقیر.
من با تر موافقم، یعنی اینکه زبان‌های دیگه‌ای در ازیس بشه در کنار زبان انگلیسی و
آخه تر چیز جدیدی نیست آقای فقیر،
اجرا شدنش خب، و حتی در مبانی نظریش لحاظ زبان شناختی و مبانی اجراییش ما حاضریم با هر سازمانی همکاری کنیم، یعنی با مجلس یا با شورای عالی انقلاب فرهنگی یا جای دیگه همکاری کنیم که مبانی نظریش هم تدوین کنیم. من فکر میکنم عملیاتی هست، انجام میشه، ولی خب زمان نیاز داره و من فکر میکنم معلمان زبان، چون رشته خودم میشناسم دیگه، معلمان زبان اون آمادگی رو دارن که حداقل هر سالی ما بتونیم با یه دوره 6 ماهه زبان جدید یاد بگیرن که از خود معلمان زبان برای این کار استفاده بشه. و اتفاقا خیلی خوبم هست که معلم زبان ما 2-3 زبان بدونه، یعنی هم به آگاهی فرهنگیش اضافه میکنه، هم به توانایی هاش اضافه میکنه، یعنی کسی که زبان های بیشتری میدونه توانایی فکری بالاتری داره. واقعیت اینه که بچه‌هایی که الان در خانواده‌های 2 زبان بایلینگوال هستن، 2 زبان زندگی میکنن، اینها تست زبانشناسی شده دیگه، اینها به لحاظ فکری توان فکری بیشتری از 1 زبان ها دارن.
آقای دکتر حالا وقت تمومه، من نمیخوام بگم، ولی یادم میاد یه زبانی حدود 40-50 سال قبل مطرح شد که به عنوان زبان بین‌المللی مطرح بشه و 300-400 تا کلمه
اسپرانتو.
بله
خب اسپرانتو ابزاری
فلسفی اون اسپرانتو هم یک
زبان تجاری بود،
این چیزی بود که با نظر شما متفاوت بود. معتقد بودن که عده زیادی از افراد و مغزهای متفکر زبان اومدن وقتشون رو صرف یادگیری زبان میکنن، اگر چنانچه زبان یکی باشه اینها میتونن روی علوم کار کنن و در توسعه و پیشرفت علوم کار کنن تا مثلا ابزارهای متنوع ارتباطی.
حالا به لحاظ زبان شناسی اسپرانتو یا هر زبانی، الان انگلیسی هم داره تبدیل به اسپرانتو میشه دیگه،
چه تر ناموفقیه بود.
بله کلن... اسپرانتو شدن زبان یا زبانهای میانجی مثل انگلیسی، اینها کلن به اون روند فرهنگی دنیا ظلم میکنن. و اگر مثلا فرض کنید شما با کشورهای آلمانی، چینی، کشورهای دیگه مکاتبه عطا کنه وزارت آموزش و پرورش که ما میخواییم مثلا معلم تربیت کنیم 4 ماه، مثل معلم چینیایی که میان اینجا، آلمانیایی که میان اینجا 6 ماه زبان انگلیسی یاد میگیرن، در 4 ماه یه دوره 4 ماه معلم زبان ما برای کشور دیگه این امکانات براش باشه، خیلی خوب یاد میگیره، اتفاقا زبان طبیعی یاد
خیلی میگیره. خیلی متشکرم. 2 دقیقه دیگه فقط وقت داریم، هر کدوم از دوستان 1 دقیقه. آقای افراسیابی، جنبندی رو در حد 1 دقیقه.
خدمت دوستان عرض کنم که بسیاری از تصمیمات ما از طریق آزمون و خطاست. با این تر به نظر من عدالت آموزشی زیر سوال خواهد رفت، برای اینکه منابع و کتاب‌ها در همه جای کشور به یکسان، به صورت یکسان در اختیار قرار نمیگیره. جناب آقای دکتر، شما اشاره کردید در بحث قبلی که ما دانش آموز ما این همه ساعت زبان میخونه اما نمیتونه. خب این مشکل رو ما در ادبیات فارسی خودمون هم داریم. دانش آموز ما از دبیرستان فارغ التحصیل میشه اما در 2 خطش چند تا غلط املایی وجود داره، پس این خاص زبان انگلیسی نیست. نکته بعدی، با این تر بنگاه‌های اقتصادی، کتاب‌های کمک درسی و آموزشی رونق خواهد گرفت. نتیجه این که به نظر من گرچه تر زیبایی هست، اجرایی نیست.
خیلی متشکرم، خیلی مختصر و مفید بود. آقای ابتدایی شما هم مثل
کوتاه. ابتدای مسئله ای که برداشت صورت نگیره در مورد اون مصاحبه که خدمتون عرض کردم، زبان یا زبان بین المللی جنبه های بسیار فراوانی داره، اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی. یکی از اون مسائل امنیتیه که ایشون هم چون سخنگوی کمیسیون قضایی بودن به مسئله امنیتی ده. پرداختن که یادگیری زبان به این نفع. در به صورت کلی با طرح مخالف هستم و احساس میکنم این طرح هم تصویب نخواهد شد، البته اگر ایرادات برطرف بشه و بحث بار مالی به دوش وزارت آموزش پرورشی که توانای پرداخت حقوق معلمان خودش رو هم نداره